بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بحثمون راجع به تقابل تناقضی بود. بعضی از بحث ها رو مطرح کردیم. یه جمله ای از حکما در ارتباط با تقابل تناقضی مطرح است، میخواد او رو تحلیل کنه. معمولا در تقابل تناقضی میگن نقیض کل شیء رفعه. علامه طباطبایی به یک معنای ویژه ای این جمله رو تفسیر میکنه. ایشون میگه مراد از رفع یک شی یعنی چیزی که تطارد ذاتی با شی داشته باشه. اگه چیزی طرد ذاتی بکند این شی را، اونم به نحو منفصل حقیقیه، این میشه نقیزش. منظور حکما که گفتن نقیز کل شی ان رفع، او مراد از رفع همینه. لذا شما وقتی انسان و لا انسان رو در نظر میگیرید، همچنان که لا انسان نقیز انسانه، انسان هم نقیز لا انسان. همون بحثی که دیروز عرضه تاکید میکردم به درد عبارت های اینجا میخوره، همین بوده. یعنی این در واقع نقیز بودن فقط از سوی لا انسان نسبت به انسان نیست، چون ظاهر این عبارت اینه که نقیز و کل شیء رفعه. خب رفع در لا انسان، رفع انسان صورت گرفته، پس بنابراین لا انسان نقیز انسانه. ولی آیا انسان نقیز لا انسانه؟ آیا باید انسان رو رفع لا انسان در نظر بگیریم؟ الله میگه بله، چون مراد از رفع طرد ذاتیه. انسان طرد ذاتی داره نسبت به لا انسان. اگر انسان باشه، این انسان نمیخواد بذاره که لا انسان اینجا محقق بشه ذاتن. همون جوری که لا انسان طرد ذاتی داره نسبت به صدق انسان، اون وقت انسان هم طرد ذاتی داره نسبت به لا انسان. تناقض طرفینی هستش، بس واضحه. پس بنابراین مراد از رفع همون طرد ذاتیه. بعد الله میفهمد بعضی ها این جمله حکما رو به شکل خاصی تفسیر کردن. مراد این بعضی از مفسرین این هستش که کلمه رفع به معنی همون ظاهری سلب و عدمه. یعنی وقتی میگیم نقیض و کل شیء رفع، و مراد از رفع همون سلبه. یعنی این مفسر بیشتر رفته دنبال لفظ رفع، علامه طباطبایی رفت بیشتر دنبال محتوای رفع، ولی این آقا بیشتر رفت دنبال لفظ رفع. رفع یعنی سلب، یعنی برداشتن. خب اگه اینجوری معنا بکنیم، اون وقت نقیض انسان میشه چی؟ لا انسان، چون نقیض کل شیء رفعه سلبه. نقیض لا انسان چی میشه؟ میگه نقیض لا انسان انسان نیست، چون نقیض کل شیء رفعه. اگر شما لا انسان داری، نقیض لا انسان چیه؟ لا انسان. یعنی لا انسان رو شما رفع کنی، لا انسان رو شما سلب کنی. بله، لازمه نقیض لا انسان که لا انسان باشه همون چیه؟ انسانه. به بیان این شخص، بین انسان و لا انسان از جانب لا انسان در واقع تقابل تناقضی برقراره، ولی از جانب انسان تقابل تناقضی برقرار نیست. اونی که اولا و به ذات درش تناقض است لا انسان و لا انسانه. همیشه از اون سو، همیشه تناقض از سوی رفع و سلب ایجاد میشه. علامه طباطبایی میفرماد این یک تفسیر ظاهری استش، با بداهت ذهنی در واقع مخالفت داره. ما در تناقض بحث طرد ذاتیه، طرد ذاتی هم از هر دو طرف احساس میشه. یعنی ما به نحو فطری میفهمیم انسان نقیض لا انسانه، لا انسان هم نقیض انسانه. پس منظور از رفع یک معنای سطحی و ظاهری سلب و برداشتن و اینها نیست که همیشه از یک سو تناقض اتفاق بیفته بریم جلو، نقض اتفاق بیفته بریم جلو، نه. بلکه منظور از این رفع محتوای رفع، منظور اینه طرد، یعنی طرد ذاتی، یعنی مخالفت ذاتی. خب چنانچه لا انسان با انسان طرد ذاتی داره، مخالفت ذاتی داره، انسان هم با لا انسان همین حالت داره. ببینید عبارت رو، این همونی بود که اونجا، اگر اون دو سه سطر اونجا، البته دو سه سطری که در اونجا آمده به حسب بحثی که در اونجا طرح شد تناسب داشت که بیاد، ولی بیشترین فایده اون بحث اینجا خودشو نشون میده. وقد زهر ایزن ان قولهم نقیض کل شیء رفع اريد فيه بالرفع الطرد الذاتی. خب بازم از بحث‌های گذشته، این که میگه وقت زهر ایزن دقیقا میخوره به همون دو سه سطری که قبلا مشخص کردیم، و ذالک انا اذا اخذنا مفهومین متناقضین کل انسان و لا انسان لم نرتب ان التقابل قائم بالمفهومین على حد سوا فل انسان یترد بذاتی الا انسان کما ان لا انسان یترد بذاتی الانسان. اون عبارت همین رو میخواد بگه. این ایزن به اون قد زهر ایزن به بحثای قبلی که عرض کردم همین عبارت باشه، قول حکما که میگن نقیض کل شیء رفع و اورید فیه بالرفع از طرد و ذاتی، منظور طرد ذاتیه. فل ایجاب و سلب یترد و کل منهما به ذات ما یقابله. پس ایجاب و سلب طرد میکنن هر یک از این ایجاب و سلب به نحو ذاتی مقابلش را، یعنی هم سلب در واقع طرد میکند ایجاب را و هم ایجاب طرد میکند سلب را، نه اینکه فقط از جانب چی باشه؟ سلب باشه. و اما تفسیر من فسر الرفع به نفی و سلب، اما تفسیر اون کسی که رفع در این جمله معروف حکما نقیض کل شیء رفع او رو به نفی و سلب معنا میکنه، خیلی به این ظاهر چسبیده نه به محتوای واقعی. فسر رهب بعد تصریح میکنه به ان نقیض الانسان هو لا انسان، نقیض انسان لا انسانه درست، ولی و نقیض لا انسان الا لا انسان، چون نقیض کلش این رفع او هستش، پس نقیض لا انسان لا لا انسانه. خب انسان چی؟ و اول انسان فهو لازم النقیض، اما انسان لازمه نقیض، لا لا انسان بخواد صادق باشه روشی صادقه روی انسان صادق خواهد بود. و لیس به نقیض، انسان لازمه نقیض لا انسان است نه نقیض لا انسان. حالا الله میفرماد که فلازم و تفسیرهی کون و تقابل تناقض من جانب واحد دائما، باید حتما تعطیل میکردیم توجه کردیم. خب فلازم و تفسیرهی کون و تقابل تناقض من جانب واحد دائما، حالا نه به اون شوری که حالا قبلی حالا نمیگیم شور شاید درست هم بود که فقط در طول سال عاشورا و تاسوعا تعطیل میکردن، نه به این بینمکی که حالا روز عید یا چیزهای دیگر به این شکل نبود، سابقا اینجوری که نبود که. فلازم و تفسیرهی کون و تقابل تناقض من جانب واحد دائما، لازمه شما حساب کنید اگه 365 روز 5 روزش تعطیل مثلا باشه، آدم 360 روز درس بخونه نهایه یک سال تمام میشه دیگه درسته، ولی حالا نهایه باید دو سال و نیم سه سال مثلا طول بکشه، باید بگن که خب این به خاطر تعطیلات فراوان و گسترده و اینا که نشد که. تازه اون قدیمترا بلا فاصله که تعطیل میشد یک سری درس ها تو تعطیلات داشتن، یه سری کتاب ها رو میخوندن تو تعطیلات، و چقدر کتاب تو تعطیلات خونده میشد، این درس میگرفتن، توجه کردید؟ خب فهو لازم النقیض ولیس بین. حالا الان مثلا بعضی وقت طلبه میگه که من برم درس شلوغ‌تر بهتر، چرا؟ چون درس شلوغ معلوم نیست کی اومد کی رفت، توجه کردیم؟ حالا دو روز اومدیم سه روز نیومدیم کی میفهمه چی شده، ولی یک کلاس 5 نفر باشه 5 نفر تو چشم میزنه واجی فلان چرا نیومده، کلاس جمعیت که شلوغ باشه فرض کنید که حالا مثلا دو روزم نیومد فکر میکنه که مثلا اونورتر مثلا نشسته بود یا اینها. فلازم و تفسیری کون و تقابل تناقض من جانب واحد دائم، لازمه این تفسیر نیستش که تقابل تناقضی همیشه از یک ناحیه باشه، علاوه بر اینکه خود مفهوم تناقض هم دیگه معنا نخواهد داشت، چون تناقض همیشه بین الاثنینیه به معنایی که از هر دو طرف باشه، یه چنین فهمی از این لغت هم هست. حالا علاوه بر این لازمه یه چنین تفسیری نیستش که تقابل تناقض از یک جانب باشه همیشه، همش از چه جانبی باشه؟ جانب سلب، همیشه تقابل تناقضی از جانب سلب پیدا بشه. الله میفرماید واقعا ضروری البطلان، ضروری البطلان یعنی فهم بدیهی ما این استش که چنانچه لا انسان طرد ذاتی دارد نسبت به انسان، انسان هم طرد ذاتی دارد به لا انسان، علا حد سوا اینا نقیض همن طارد همن هیچ تفاوتی ندارن. اینجور نیستش که لا انسان خیلی مثلا فرض کنید که طرد ذاتی نسبت به انسان داره ولی انسان نه، باید بریم لا انسان تا این حالت پیدا بشه، نه، کاملا این حالت از هر دو جانب احساس میشه. مساوی مصداقی هن مفهومن فرق میکنن، نفت توشه اون نفت توش نیست، توجه کردید؟ لذا مفهومی ها یعنی مترادف نیستن،
انسان و لالا انسان کسی نگفته مترادف هستن، مفهوما متغایر هستن ولی مصداقا یکی هستن، تساوی مصداقی دارن. نه نه، حمل شایاره. و من حالا ما یه چیز دیگه گفته بشه ولی بدون که همینجوری هستش. و من احکام تقابل تناقض. خب الله میفرماد الان این بحث رو میخوایم مطرح بکنیم، تقابل تناقضی. آیا یک تقابلی است که تو ذهن اتفاق میفته یا تقابلی است که در خارج نیز اتفاق میفته؟ بیان علامه اون چیزی که الان اینجا تصریح شده همین است که الان عرض میکنیم، ولی خب مشکلات زیادی رو به همراه داره. علامه طباطبایی میفرماد که اولا باید بدونیم تقابل به معنی تطارد و تمانع، یعنی یک امر وجودیه، برخلاف بعضیا که تناقض و تقابل رو به امتناع اجتماع معنا کردن. علامه معتقده، بعدن تو خاتمه میاد از کتاب ما صفحه 154 این هاست، در خاتمه این بحث میاد، علامه میگه تقابل یعنی تطارد و تمانع. بعضیا میگن که نه، تقابل یعنی امتناع اجتماع. امتناع اجتماع تو همه اقسام تقابل هست. ببینید اون بعضی ها تقابل رو به معنای عدمی دارن معنا میکنن، امتناع اجتماع. ولی علامه تقابل رو چجوری معنا میکنه؟ تطارد و تمانع، یعنی به شکل وجودی معنا میکنه. علامه معتقده امتناع اجتماع که تو تعریف تقابل میاد لازمه محتوای اصلی تقابله. لازمه اصلی محتوای تقابل تمانع و تطارده، یعنی یک امر وجودیه. این میخواد او رو پس بزنه، اون میخواد این رو پس بزنه، یه امر وجودیه. بله، لازمه تمانع و تطارد این استش که امتناع اجتماع هم با هم دیگر داشته باشن. خب پس این مقدمه اول که تقابل یک امر وجودیه. مقدمه دوم، از سوی دیگر میبینیم این تقابل که همون تمانع و تطارد هستش یک نسبته که قائم به طرفینه. خب اگر شما یک امر وجودی داشته باشید که حقیقتش نسبت باشه، لازمش این هستش که طرفینش هم چی باشن؟ موجود باشن. یعنی طرفینش اگه موجود باشن میشود یک نسبت وجودی بینشون برقرار بشه. نمیشه ما یک نسبت وجودی داشته باشیم هیچ کدوم از طرفین موجود نباشن، یا یک طرف موجود باشه یک طرف موجود نباشه. با توجه به این مقدماتی گذراندیم، الله میفرماد اقسام سگانه دیگر تقابل مثل عدم و ملکه، تزایف، تضاد، اینها چون طرفینش به گونه ای در خارج تحقق دارن، خود تقابل هم میتواند در خارج چی؟ محقق باشد، گرچه میتواند به نحو ذهنی هم انعکاس داشته باشه، تو قضیه هم مثلا بیاد، ولی در خارج میتونه محقق باشه. اما در بحث تقابل تناقضی، از سوی اونا رو که گفتیم تقابل تناقضی بحث تطارد و تمانع است، نسبت وجودی هستش، قائم به طرفین باید، اینا باید باشه. ولی وقتی تو خارج میریم، در خارج در تقابل تناقضی یک طرف وجودی، یک طرف چی هستش؟ عدمی هستش. دو طرف وجودی در اونجا جریان نداره. نمیشود یک نسبت وجودی بین دو چیزی باشه که یکی وجودی هستش یکی عدمی هستش. اشکالات زیادی داره. یکی از اشکالی که همینجا ممکنه در ذهن ها خطور بکنه این هستش که در تقابل تناقضی اینجور نیستش که یک طرف وجودی یک طرف عدمی در شد. شاید ممکن باشه همون طرف عدمی تو خارج محقق، یعنی هیچی تو خارج نباشه. توجه کردی چی شد؟ حالا ما که حرفمون چیز دیگه هستش، ولی اون چیزی که الله میگه، خب ممکنه طرف وجودی باشه طرف عدمی نباشه، توجه کردید؟ ولی ممکنه همون عدم شی بیرون باشه دیگه، هیچی تو خارج شما ندارید. یعنی این نباید خیلی سطحی و ظاهری معنا کرد، بگیم در تقابل تناقضی ما دو چیز در بیرون داریم، یکی وجودی یکی عدمیه، توجه کردید؟ و چون این عدمی هستش پس یه پایش وجود نداره، نسبت وجودی بینشون نمیشه برقرار بشه. حالا در هر صورت علامه الان میفرماد چون در تقابل تناقضی طرفینش یکی وجودی یکی عدمی هستش، عدمی به معنی چیزی که این عدم مطلق، چون به این شکل هستش، از سوی تقابل هم یک نسبت وجودیه، پس نمیشود تقابل تناقضی در خارج باشه. خیلی تبعات داره این. علامه چطور اینو میفرمان؟ پس کجا باید بگیم تقابل تناقضی است؟ ایشون میگه تقابل تناقضی باید در جایی باشه که طرفینش موجود باشن. کجا طرفینش موجود هستن؟ در ذهن اولا و به ذات. اولا به ذات که میگم، حالا با توضیحی که عرض خواهیم کرد، اولا و به ذات باید بگیم تو ذهن، و از جهتی باید بگیم تو لفظ قضیه، تو لفظ و تو ذهن استش که طرفین رو انسان در نظر میگیره، هر دوتا رو موجود میکنه و بعد میگه تقابل تناقضی اینجا چی استش؟ تحقق دارد. البته بلاوازشون میگه حتی اینجا هم تناقض به نوعی از مجازه، چون نمیشود که تناقض در جای اتفاق بیفته که، درسته؟ در اینجا هم که شما میگید طرفینش هر دو موجود هستن و اونجا تقابل ایجاد میشه، تقابل بین اون طرف وجودی که تو ذهن محقق کردید و طرف عدمی که تو ذهن محقق کردید، اگر خوب دقت کنید بازم بین اینها تقابل تناقضی نیست، چون اینا دو تا امر وجودی هن، یکی عدم دیگری نیست که تقابل تناقضی برقرار باشه. همین نکته باید این بحث رو باز میکرد که ما مسئله تناقض رو باید جور دیگه ای پیش بریم. در صورت علامه الان بحث رو به این شکل سامان داده. بله دیگه، یعنی یک نسبته، یعنی در واقع تقابل تمانعه، یک حقیقت زوترفه اینه، دو تا جمع تا دو تا چیز پیدا نشه، نسبت اینها مطرح نشه، تو این فضای نسبت هستش که تقابل معنا داره. اون بحث رو اینجا بحث، یه وقتی میگیم ما نسبت تقابل، بحث نسبت یه امر گسترده ای هستش، ما معنای حرفی اینا خیلی گسترده تر از وجود رابطه در حلیه مرکبه است. حالا اینجا جفتش تو ذهن هستش، نه میگه وقتی بیار تو ذهن، هم وجودی انعکاس ذهنی پیدا میکنه، هم عدمی تو ذهن یک نوع وجود پیدا میکنه، پس هر دو طرف تو ذهن محقق میشه، نسبتا تو ذهن هستش، پس نسبت تقابل تناقضی تو ذهن محقق هست. حالا بعد بهش میگیم تقابل تناقضی تو ذهن بین چی و چیه؟ میگه بین این دو چیزه، اون وجودی که تو ذهن نقش بسته، مثلا وجود زید و عدم زید که تو ذهن نقش بسته، بین این هاست. بعد ما بهش میگیم بین این دوتا که تقابل تناقضی نیست واقعا. میگه بله اینجا بالمجاز ما میگیم تقابل تناقضی اینجا برقرار، یا تو لفظ اگر دوتا قضیه که در ذهن نقش بسته، یکی ایجابی یکی سلبی، اگر دقت کنیم اینجا باید بگیم بالمجاز تقابل تناقضی اینجا راه داره، خیلی گیر داره. فقط خواستم عبارت صاف بشه و بریم جلو. ببینید، و من احکام تقابل تناقض ان تقابل النقیضین انما يتحقق في الذهن او في اللفظ بنوع من المجاز. از احکام تقابل تناقضی، منظور از احکام خواصه، حالا همینجوری عبارتهای بعدی هم همینجوری داریم، اینکه میگه از احکام تقابل تناقض، یعنی تقابل های دیگه اینجوری نیستن اما این تقابل به صورت ویژه اینجوریه، پس باید بگیم از ویژگی های تقابل تناقضی اینه. از احکام و ویژگی های خاص تقابل تناقضی این است که تقابل نقیضین در کجا محقق میشه؟ نه در خارج، انما یتحقق فی الذهن او فی اللفظ به نوع من المجاز. گرچه خود اون لفظ هم از یک جهتی، مثلا اگه لفظ ذهنی باشه تو ذهنه، مگه اینکه به تلفظ بیاد یا تو کتابت نوشته بشه و امثال اینها، ولی پایه اصلیش باز ذهنه. بله؟ این بنام ملامینم قید هر دو تا هستش، چون تحقق تقابل تناقضی تو ذهن بین اون دو چیزی که لحاظ کردیم یا تو لفظ بین دو تا گزاره، اگر خوب دقت کنیم باز بینشون تناقض نیست. انما یتحقق فی الذهن او فی اللفظ به نوع من المجاز، به گونه ای از مجاز. همینجا اینقدر ما سوال از علامه داریم که در جایی رو که تحقق مجازی هستش باید یک تحقق حقیقی بالاخره وجود داشته باشه، شما اینجا در واقع تحقق مجازی رو قائل باشید. اونجا کجاست؟ اون جایی رو که تقابل تناقضی حقیقتا اتفاق میفته اونجا کجاست؟ لأن التقابل، چرا شما این حرفو میزنید؟ میگه لأن التقابل نسبتون قائمتون به طرفین، تقابل نسبت قائم به طرفینه. ریشه این بحثو عرض کردم، علامه اینجا خوب، خیلی خوب بود این معنا رو متذکر میشدن، همونی که در خاتمه آوردن، تقابل تتارد و تمانعه. همینجا نگاه بفرمایید، اگر حواشی جناب استاد آقای فیاضی نگاه بکنید، ایشون معنا میکنه که تقابل به معنی امتناع اجتماع است. اگر امتناع اجتماع است امر عدمیه، اشکال نداره یه طرفش عدمی باشه، اون یه بیانه. الله میگه نه، تقابل تتارد و تمانعه، لازمه تتارد و تمانع امتناع اجتماع هستش، نه اینکه خود تقابل این باشه. پس یک نسبت وجودیه، وقتی نسبت وجودی باشه با طرفینش هم وجودی باشن، همین چیزی گفتیم در همین یه تیکه مندمجه، باید این رو استخراج بکنن دوستان. لأن التقابل نسبتون قائم، نسبت وجودی است که قائم به طرفین هستش که باید هر دو طرف موجود باشن. و احد الطرفین، در حالی که در بحث ما و احد الطرفین فی المتناقضین هو العدم، یکی از طرفین در متناقضین عدم هستش، یعنی به لحاظ واقع خارجی نگاه بکنیم. تقابل که یک قسمش تناقض باشه، یک نسبت وجودیه، به دو پایه وجودی نیاز داره. در متناقضین یکی عدمه، پس تقابل تناقضی در خارج واقعیت نداره، تقابل تناقضی در ذهن هست. خب چطور میگی در ذهنه؟ به خاطر اینکه در ذهن است که هر دو طرف وجود پیدا میکنه. طرف وجودی که تو ذهن خیلی راحت تحقق پیدا میکنه، طرف عدمی هم ذهن جلوه وجودی بهش میده، چون حتی خود عدم رو ذهن چیکار میکنه؟ در خودش به نحو مفهومی موجودش میکنه. وقتی موجود شد، طرف این موجود نسبت وجودی بینشون قائم و مشکلی از این جهت ما پیدا نخواهیم کرد. والعدم اعتبار عقلی لا مستاق له فی الخارج، یکی از دو طرف متناقضین عدم است و عدم هم یک اعتبار عقلی، این تو ذهن وجود داره ولی تو خارج واقعیت نداره. ول حالا میخواد توضیح بده. والعدم اعتبار عقلی لا مستاق له فی الخارج، هیچ مستاقی برای او در خارج نیستش. خب ذهن بلافاصله این سوال رو مطرح میکنه که خب در عدم ملکه هم اینجوریه. حالا ممکنه این سوال به طرف اونجایی که طرفینش وجودی باشن نیست، گرچه که دقت کنیم این سوال اونجا هم هست، چون وقتی شما در جایی میگید تقابل تضاد هست یا تقابل متضایفن هست، شما به ظاهر میگید طرفینش وجودی، اما هیچ وقت طرفین وجودی در خارج محقق نمیشه، میشه یک طرف محقق میشه در اون محل تضادها، مگر تضاد رو شما یه جور دیگه معنا بکنید. در محل تضایف هیچ وقت در یک جا هر دو طرف نیستش. حالا در تضایف ممکنه چیزی بگیم، ولی در تضاد قطعا به این شکل نیست. در تضایف هم چون امتناع اجتماع در شیء واحد دارن، هم باز به همین شکل میشه پیاده کرد. ولی ذهن اولا و به ذات سوال رو میبره به طرف عدم و ملکه. در عدم و ملکه همینجوری، یه طرف وجودی یه طرف عدمیه، پس باید بگیم که تقابل عدم و ملکه هم تو ذهن واقعیت داره، تو خارج واقعیت نداره. الان میفهمم اینجوری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حکما تصریح کردن عدم در عدم ملکه یک حزمایی از تحقق و واقعیت خارجی دارد، گرچه مثل طرفین وجودی متضادین و متضایفین نیست، ولی بالاخره گفتن یک حزمایی از تحقق خارجی داره. همون حزمایی از تحقق خارجی کفایت میکنن نسبت وجودی تقابل بینشون برقرار بشه. حالا و هازا بخلاف تقابل العدم و الملکه، میفرمان اینی که ما گفتیم عدم در یکی از طرفین تناقض اعتبار عقلی صرف است و مستاق خارجی ندارد، این برخلاف تقابل عدم و ملکه هستش. فإن العدم فیه، چون عدمی که درش هست کما سیأتی انشاءالله، این کما سیأتی انشاءالله ظاهرش اینه که به کجا اشاره داره؟ به فصل بعد اشاره داره، ولی در فصل بعد هیچ چیزی راجع به این نکته که چجوری این عدم در عدم ملکه حظی از وجود داره مطرح نشده، و این رو خوبی که دوستان پیگیری بکنن. در بعضی از عبارت‌های صدرا جای دیگه اومده که مراد از این حظ وجودی یعنی در عدم مضاف، حالا در هم عدم که عدم ملکه هم شامل میشه، به لحاظ ذهنی حظی از ثبوت و وجود پیدا میکنه. اگه این حرف رو بزنیم دیگه هیچ فرقی با عدم در متناقضین پیدا نخواهد کرد، چون اون عدم هم تو ذهن حظی از وجود پیدا میکنه. ولی یه حرف تقریبا دقیقی علامه طباطبایی تو بدایه داره، که در بدایه عبارتی که ایشون داره مضمون و محتواش این استش که عدم ملکه اون بخش عدمش یک وجود انتزاعی داره، یعنی خارج به گونه ایست که شما این مفهوم عدمی رو ازش انتزاع میکنید. خب بازم حرفا زیاد ما اینجا داریم، ولی الان تا اونجوری که میشه سامان داد در اینجا، الله میفرماد عدم ملکه در تقابل عدم و ملکه وجود انتزاعی داره. وجود انتزاعی که بگید یه پاش تو خارج هست یه پاش به حسب ذهن هستش، یعنی خارج بگونه ایست که شما این عدم رو ازش انتزاع میکنید. پس مراد از این حظ و ما از وجود به این شکل باشه. فإن العدم فیه کما سیأتی انشاءالله عدم مضاف الی امر موجود، یه عدم مضاف. عدم مضاف دارش وسیعه، یه بخشش عدم ملکه است. مثلا شما اگر بگید عدم زید، اینم میگن عدم مضاف. توجه کردید؟ و از همینجاست که ما اگر بخوایم به نحو سطحی از این بحث خارج بشیم، بحث بدایه رو اضافه نکنیم، همینجا کسی میتونه اشکال بگیره، چون عدم مضاف دارش وسیع‌تر از عدم ملکه است. عدم مضاف حتی عدم زید که شما تو قالب متناقضه این مطرح کردید هم شامل میشه و او هم حظی از وجود به لحاظ ذهنی داره، مگر اینکه شما حرفای دیگه بخواد بزنید. کمینی که بود که عرض کردم، آره وجود خارجی، آره یعنی خود این عدم یک گونه تحقق خارجی داره، لذا این عدم انتزاعیه نه اعتباری صرف. یه وقتی میگید اعتبار عقلی مثل بالا، یعنی ذهن ساخته، یه وقتی میگید نه انتزاعیه، یعنی یک واقعیتی در خارج داره. آره مثلا بصر، وقتی عدم بصر باشه، چون موضوع شأنیت داشتن بصر رو داشت، اینجا الان بصر نداره، در واقع انتزاع مفهوم عدمی از این موضوع میشه. یعنی موضوع به گونه ای بسترش فراهمی که شما مفهوم عدم را ازش انتزاع میکنید، لازم نیستش که فقط اعتبار ذهنی صرف باشه. نه نمیگیم هر چی که انتزاعیه که معقول ثانی نیست که، توجه کردید؟ هر چی که انتزاعیه است معقول ثانی انتزاعیه، نه اینکه هر چی انتزاعی باشه معقول ثانی باشه. مثلا تمام عوارض تحلیلی همشون همینجوریه، عوارض تحلیلی همشون انتزاعین، اما انتزاعین نه اینکه معقول ثانی باشن. پس ببینید این نسبت رو این مغالطه ایهام چی میگن، ایهام عکس که میگن، ایهام انعکاس که میگن، همینجاست. خیلی جاها اتفاق میفته، این آدم فکر میونه از این ور چون کلیت داره از اون ورم پس کلیت داره. اینجوری نیست که هر چیزی انتزاعی باشه معقول ثانی، معقول ثانی ها انتزاعی هستن. آره یه وجود بلعرضی برای عدم ملکه در کنار ملکه ما قائل هستیم. الان علامه مطابق بیانش که در بدایه مطرح کردن، کما سیحت انشاءالله عدم مضاف الى امر موجود فلهو حظ من الوجود، پس برای عدم در عدم ملکه یک حظی از وجود هست. وقتی حظی از وجود بود فالتقابل فیه قائم فی الحقیقه به طرفین موجودینه، پس تقابل در عدم در عدم ملکه قائم است به لحاظ حقیقی به دو طرف چی؟ موجود و متحقق. چون طرفینش موجود هستن پس بنابراین این تقابل عدم و ملکه در اونجا میتونه اتفاق بیفته. خب این بحث تمام شد. و من احکام از تقابل، یکی دیگر از ویژگی‌هایی رو که تقابل تناقضی داره، اینجا مراد از احکام یعنی خواص، یکی دیگر از ویژگی‌هایی که تقابل تناقضی داره این هستش که واسطه بین طرفین نمیشه لحاظ کرد، برخلاف اقسام دیگر تقابل. و همین نکته باعث میشه که ارتفاع متقابلین در اقسام دیگر تقابل میسور میشه، ممکنه. ولی در بحث تقابل تناقضی چرا میگیم علاوه بر اینکه اجتماع نشاید ارتفاع هم نشاید؟ چرا؟ به خاطر این استش که بین متناقضین شما شق دیگری واسطه‌ای نمیتونید در نظر بگیرید، همین باعث میشه که ارتفاع نقیضین درش ممکن نباشه. اینا همه برمیگرده به همونی که شما از متناقضین میتونید منفصله حقیقیه بسازید، از دیگر تقابل ها منفصله مانت الجمع میسازید. منفصله مانت الجمع یعنی مانت الخلو نیست. مانت الخلو نیست یعنی چی؟ یعنی میشود هر دوتا نباشه، یه چیز دیگری باشه. پس واسطه، من منظور واسطه یعنی همین. ولی در بحث متناقضین نمیتونید بگید هر دوتا نباشه، یه چیز دیگر باشه، این امکان نداره. توجه کرده، چون منفصل حقیقیه اینجا حاکم است. حالا یه داخل پرانتز یک نکته عرض بکنم. بعضیا فکر کردن، این خیلی من شنیدم، حالا در کلمات اینا هست، بعضیا فکر میکنن که در تقابل تناقضی اجتماع طرفین محال است مثل تقابل های دیگر، ولی ارتفاعشون اشکال نداره. یعنی ارتفاع نقیضین رو سهل گرفتن، گفتن میشه و تصور کرد، اجتماعشون رو نمیشه ولی ارتفاعشون ممکن است. اشتباهی که در اینجا رخ داده این استش که در تقابل های دیگر اجتماعشون که محاله، ارتفاعشون چرا محال نیست؟ چون ارتفاعشون به اجتماعشون بر نمیگرده، برخلاف تقابل تناقضی. در تقابل تناقضی اجتماعشون که محاله که هیچ، ارتفاعشون هم محاله. چرا؟ چون ارتفاع نقیضین به اجتماع نقیضین برمیگرده. این اگه شما بگید طرفین برداشته میشه، لازمه اینه که بپذیرید اجتماع نقیضین رو قبول کنید. اگر اجتماع نقیضین رو محال میدونید، حتما باید ارتفاع نقیضین رو هم محال بدانید. گرچه ما میگیم ارتفاع نقیضین محال استش، اینم خودش بدیهیه، ولی از یک جهتی شاید بتوان گفت امتناع ارتفاع نقیزین باز برمیگرده به اجتماع نقیزین، یعنی اونی که اولی استش استحاله اجتماع نقیزین هست. شما حالا تو ذهن این رو دقت بکنید که به چه شکل میشه، مثلا انسان و لا انسان میگیم چی هستش؟ نقیزین هستن، اجتماعشون ممکن نیست. حالا بگیم ارتفاع پیدا بکنن هر دوتا، خوب دقت کنید، اگه بگیم انسان بخواد بره یعنی چی باید بیاد؟ لا انسان باید بیاد دیگه. از اون طرف اگر بخواد بگیم لا انسان بره یعنی چی بیاد؟ انسان بیاد، یعنی باز لا انسان و انسان اجتماع خواهند کرد. یا بنابر اون عقیده ای که حتما باید لا انسان بیاد، باز همین اتفاق میفته، انسان بره لا انسان میاد، لا انسان بخواد بره چی میاد؟ لا انسان میاد. و به قول این آقا لا انسان و لا انسان با هم چی هستن؟ متناقضین هستن. پس هر ارتفاع نقیزینی منجر به اجتماع نقیزین خواهد شد، مگر اینکه کسی ازن اجتماع نقیزین رو قبول نکنه، استحاله اجتماع نقیزین رو قبول، یعنی بشه سوفسطایی. اگه استحاله اجتماع نقیزین رو قبول نکنه، بله میتونه ارتفاع نقیزین رو احتمال بده، ولی کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. من دیدم تو همین حوزه ما که عزیزی این کار رو میکرد، میگفت اجتماع نقیزین اشکال دارد ولی ارتفاع نقیزین اشکالی نداره. اگر اجتماع نقیزین رو ما بپذیریم، حتما باید ارتفاع نقیزین استحالهش رو هم قبول بکنیم. عبارت رو حالا تو ثبوت هم که اصلش ثبوته، نه دیگه، ارتفاع نقیزین بخواد بشه باید یک اجتماع نقیزین اتفاق بیفته، باید یه اجتماع نقیزین اتفاق بیفته تا ارتفاع نقیزین بشه، و چون اجتماع نقیزین قبول کرد که محاله، پس ارتفاع نقیزین هم محال هستش. مگر اینکه بگه چی؟ نه، اجتماع نقیزین هم اشکال نداره. اگه این حرفو بزنه میتونه ارتفاع نقیزین هم بگه اشکال نداره. و من احکام حاضر تقابل امتناع الواسطه بین المتقابلین. میفرماد از احکام این تقابل، ببینید از احکام این تقابل، این از خواستشه، در جای دیگه نیست، امتناع واسطه بین متقابلین به این تقابل، بهی به این تقابل برمیگرده. ببینید این بحث واسطه منظور روشن یعنی چیا؟ یعنی ما موردی پیدا بکنیم که هر دو طرف رو ازش ارتفاع بکنیم، اون یعنی واسطه، پس یعنی یه چیز دیگری اتفاق افتاده. یه وقتی تو کلمه واسطه غرق نشید. فلا یخلو شیء من الاشیاء عن صدق عهد النقیزین، پس هیچ چیزی رو شما نمیتونید پیدا بکنید که خالی باشد در واقع از صدق یکی از نقیزین. اینه که لوازم بحث ماستا. مثلا شما اگر متناقضین داشته باشید، متناقضین مثل چیه؟ انسان و لا انسان. روی هر چیزی شما انگشت بذارید، بالاخره یکی از طرفین نقیزین برای صادقه یا انسان است یا لا انسان. این خاصیت متناقضین است. در متضاد، در فرض تضایف، اینها به این شکل نیست، چون در اونجا ارتفاع میپذیره، شما چیزی میتونید پیدا بکنید که نه این باشد نه اون باشد، ولی در متناقضین نه، ارتفاع نمیپذیره، یعنی هر چی رو شما نگاه بکنید یکی از طرفین برای صادقه. فکل امر مفروض اما هو زید مثلا او لیس به زید و اما هو ابیض او لیس به ابیض و هاکذا، فکل نقیزین مفروضین یا عمان جمیع الاشیاء. اینم از تبعات این بحثه. پس هر گاه شما دو تا مفهوم متناقض داشته باشید، تمام اشیا رو به لحاظ مصداق پوشش خواهد داد. یکی از خواص متناقضین هست. آره، حتی اونم میتونه شامل بشه. خب از جمله احکام دیگر تقابل، تقابل تناقضی هستش که در واقع تقابل تناقضی ما وقتی پیاده میکنیم، این جزو اول الاوائله. اصلی این بحث رو دوستان میدونم، باز بعدن هم این بحث مطرح خواهد شد، میخوام در این چند دقیقه مونده این بحث تمام بشه. بحث روشنه. ما یک قضایای، دست قضایای نظری داریم، کسبی نظری، یه دست بدیهیات داریم، تو بدیهیات یه دست اولیات داریم، تو اولیات یک اول الاوائل داریم. این اصل تناقض وقتی به شکل قضیه پیاده میشه که همون اصل پیاده میکنیم، به شکل منفصل حقیقی پیاده میکنیم، میگیم یا این هست یا عدم این هست، یا خودش صادق است یا عدمش صادق است، یا ایجاب صادق است یا سلب صادق است، این اول الاوائل هست. خب ما مطابق در واقع مباحثی که در منطق و فلسفه خوندیم، نظریات رو برمیگردونیم به بدیهیات، بدیهیات رو برمیگردونیم به اولیات، اولیات رو برمیگردونیم به چی؟ اول الاوائل، یعنی پایه معرفت. تو تو حوزه تصدیقات چیه؟ همین اصل امتناع اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضینه. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن اینه که اگر این اولل اوائل رو کسی انکار بکنه یا درش تشکیک بکنه، تمام اولیات تخریب میشه، بدیهیات تخریب میشه، نظریات هم تخریب خواهد شد. یعنی شک که در این قضیه سرایت میکنه کل علم رو منهدم خواهد کرد. این دیدگاه معرفت شناسی است که در حکمت و منطق اسلامی مطرح هستش. بخونیم این رو اگه توضیح میخواست عرض کنم. و من احکام هازت تقابل، باز میگیم من احکام هازت تقابل، یعنی از خواص این تقابل هست. از احکام این تقابل اینی که ان نقیضین لا یستقان معن ولا یکذبان معن، نه هر دو تا صادقن نه هر دو کاذبن، یعنی به شکل منفصل حقیقی هستن. در اول همین فصل هم داشتیم علی سبیل القضیه المنفصله الحقیقیه کما تقدمت الاشاره الی از کتاب مصحف 46 هم اول این فصل، و هی قولنا اما ان یستقل الایجاب او یستقل السلب، یا ایجابش درسته یا سلبش درسته، حتم به نوع منفصل حقیقی ها، نه ارتباطش ممکنه نه اجتماعش ممکنه. و هی قضیه بدیهیه اولیه یتوقف علیها صدق کل قضیه مفروضه ضروریه کانت او نظریه. و هی، یعنی این قضیه منفصله ای گفتیم که همون اصل امتناع اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین باشه، این یک قضیه بدیهی اولی است، بعداً تصریح خواهد کرد اول الاوائل، این یک قضیه بدیهی اولی استش که متوقف است بر او صدق تمام قضایایی که شما در نظر بگیرید، چه اون قضایا ضروری و بدیهی باشه چه نظری باشه، یعنی تمام بدیهیات و نظریات همه متوقف بر اوست. فلیسه یستقو قولنا الاربعه و زوجان مثلا الا اذا کذب قولنا لیست الاربعه و بزوجن. خب الاربعه و زوجان این صادق نیست مگر اینکه بگیم نقیضش کاذبه، درست روشن دیگه. و لیسه یستقو قولنا العالم و حادثون، اون اولی میتونه مثال برای بدیهی باشه، این دومی نظری. العالم و حادثون الا اذا کذب قولنا لیس العالم و چی به حادثن، اگر اون رو کاذب دونستی میتونی رو صادق بدونی یا برعکسش فرق نداره، ولی نمیتونی هر دو رو صادق یا هر دو رو کاذب بدونی. و لذا سمیت قضیه امتناع اجتماع نقیضین و ارتفاع ما، و به همین خاطر نامگذاری شده قضیه، البته اینکه میگن قضیه امتناع چون همون منفصل حقیقیه، وقتی تبدیل بشه به یک تک واژه‌ای این میشه امتناع اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین، به همین خاطر قضیه امتناع اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین رو اول الاوائل گفتن، یعنی اولی از اولیاته. و لذا کان شک فی صدق هذه المنفصل فی صدق هذه المنفصلات الحقیقیه مزیلا للعلم بكل قضیه مفروضه، به همین خاطر اگه کسی شک بکنه در صدق این منفصله حقیقیه، این شک مزیل علم هست، یعنی در واقع علم و یقین رو بر میداره به همه ی قضایایی که شما در نظر بتونی بگیری، مفروضه نه، یعنی فرضی نه، هر قضیه که لحاظ بکنی همه رو باطل میکنه. چرا؟ از لا یتحقق العلم به صدق قضیه الا اذا علم بکذب نقیضها، چون اولا یک علم و یقین حاصل نمیشه به صدق قضیه مگر اینکه علم حاصل بشه به کذب نقیضش، این یک. دو و شک فی هذه المنفصله الحقیقیه یوجب شک فی کذب نقیض، شک در این منفصله حقیقیه موجب شک در کذب نقیضش میشه، واضحه دیگه. دو سه و لازمه و لازمه شک در کذب نقیض شک در اصل قضیه است که ما میگیم نقیض آخر، و لازمه و شک فی صدق نقیض الاخر. پس بنابراین نتیجه بگیریم، ففی شک فیها، اگر کسی شک بکنه در این منفصله حقیقیه، ففی شک فیها هلاک العلم کلهی و فساده من اصلهی، خب به طور کل علم باطل میشه، در حالی که دو تا بحث مانع قضیه است. یکی اینکه اولا فطرت انسانی با این سازگار نیست، ثانیا همون کسی که این حرف رو میزنه، یعنی سوفسطایی شدید، همین هم فقط تو ظاهر داره این حرف میزنه، به واقع هیچ اعتقادی به این حرف خودش نداره، چون همین داره حرف میزنه، گفتگو میکنه، میگه من شک دارم و امثال اینها. و هو امرون یک تدفعه الفطرت الانسانیه، یک. دو و ما یدعیه سوفستی من شک دعوان لا تتعدا طور اللفظ، البته و آنچرا که سوفستی ادعا میکنه که من شک دارم تو اصل این قضیه لذا تو کل علم شک دارم، این ادعایی هستش که تجاوز نمیکنه از همین لفظ و ظاهر. و سیعتی تفصیل القول فیه، از صفحه 253 تا صفحه 256، یعنی بله 253 می شود مرحله 11 فصل 9. آره در اونجا این بحث با تفصیل بیشتری مطرح خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
خود اینم متوقف است بر اینکه شما ارتفاع نقیزه، ما ارتفاع نقیزه، همین نکته زیبایی که کار ملا صدر داره همینه، چون ملا صدر تناقض رو در حمله اولی هم پیاده میکنه. اگه شما تناقض، اصل تناقض رو نپذیرید، چرا میگید خودش خودشه؟ میتونه خودش خودش نباشه.
همین
نگفتن این رو، میتونه یه چیزی خودش خودش نباشه. یعنی حتی که بعضیا مطرح کردن که اولین قضیه این همانیه، این که خودش خودش باشه، هر چیزی خودش خودش باشه. خب خود این هم متوقف است برای اینکه کسی این معنا رو قبول کنه، که این معنا رو قبول کنه که اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین محاله. چی خودش خودش باشه؟ اینجا که اجتماع نقیزه نیست، استحاله اجتماع نقیزه این است. اشکال نداره، همون هم قبول بخوای بکنی، باز باید اجتماع نقیزه رو قبول کنی. یعنی از جهت منطقی اون جلوتر است از بقیه. چون اگر او رو قبول نکنی همه چی خراب میشه، حتی این حرف شما.
چرا؟ خودش خودشه.
چرا؟
اصلا نقیز نداره.
خودش خودش نیست، این نقیزشه دیگه.
نه دیگه، خب علامه اینو مبناشون توی نمیبرن
دیگه. نه دیگه، خب این که حرف غلطه. حرف غلطه. الان ما میگیم این مثلا انسان انسان است و انسان انسان نیست، متناقض نیستن؟
انسان انسان نیست، ما تصور نمیکنیم این چی
هستن. اتفاقا میگیم تصور کرد، بعد شما میگی انسان انسان است، که اصلا زمینه بستر این که شما بگی انسان انسان است توهم مغایرته، سلب شی از نفسه. توهمش سلب شی از نفس میکنی، بعد میگی نه بابا انسان انسان هست. حالا این یه طرحیه که دادن دیگه، که مثلا این که خودش خودش باشه، این نه اولین چیز هست.